بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مرحوم محقق خراسانی در این مقدمه 13 امر را مطرح کرده. امر اول 7 جهت بود و بحث کردیم. فعلا در امر دوم هم دارای جهات 9 گانه است. 5 تا را ظاهرا بحث کردیم. 1، آیا دلالت الفاظ ذاتیه یا اعتباری و قراردادیه؟ 3، آیا واضح خداست یا بشر به عنایت الهی به تدریج الفاظ را وضع میکنه؟ 3، حقیقت الوضع، ما معتقد شدیم تعیین لفظ فی مقابل المعنا. 4، معانی حروف بود. 5، اوضاع حروف بود. تا 5 تا را بحث کردیم، هنوز در امر دومه. امروز وارد جهت 6 می شویم. اون این است که آیا وضع اسماء اشاره و ضمایر و مبهمات که همون موصولات چیست؟ ضمایر اسماء اشاره هازا، ضمایر هو، هیه، انت، مبهمات الذی، التی، ما و من، اینها وضعشون چگونه است؟ در حروف خاطرتون باشد 2 کاسه کردیم. اول معانی را بحث کردیم، بعدا کیفیت وضع را. ولی چون در اینجا تجربه خوبی داریم، در اینجا 1 کاسه می کنیم، هم موضوع له را و هم کیفیت وضع را 1 جا بحث می کنیم که آیا ضمایر یا اسماء اشاره و یا مبهمات معانیشون چیست و کیفیت وضعشون چگونه است. اول اسماء اشاره را مطرح می کنیم، بعدن بقیه را قیاس به این میکنیم. در باره اسماء اشاره 3 نظریه هست. 1، نظریه معروف که اسماء اشاره بر مفرد مذکر وضع شده. مثلا هازا بر مفرد مذکر وضع شده. هازهی بر مفرد مؤنث وضع شده و همچنین بقیه کلمات. 2، نظریه مرحوم آقای بروجردی و حضرت امام، اسماء اشاره برای نفس اشاره وضع شده. نفس اشاره، اما مفرد مذکر یا مفرد مؤنث از موضوع له بیرونه. 3، نظریه مرحوم محقق اصفهانی است در حاشیه کفایه و ما هم همین را انتخاب کردیم. اسماء اشاره وضعت للمفرد المذکر فی حال الاشاره. ایشون تعبیرش فی حال الاشاره، تعبیر من به شرط الاشاره، به گونه ای که تقید داخل قید خارج، به شرط الاشاره. ایشون میفرماید فی حال الاشاره، بنده عرض میکنم به قید اشاره. این 3 نظریه را در باره هازا و هازهی و زاکه دیگه بقیه ادواتی الذین بیان میکنیم، بقیه هم قابل اکبر الهاست. اما نظریت الاولا که نظریه نهات است و ادبا میگن اسماء اشاره بر مفرد مذکر وضع شده، اشاره جزء موضوعه یا قید موضوعه نیست، اشاره جزء موضوعه و قید موضوعه نیست، موضوعه خود مفرد مذکر است فقط. اما اشاره نه جزء موضوعه و نه قید موضوعه، وضع لنفس المفرد المذکر، هذه لنفس المفرد المؤنث، الذين لنفس المفرد لنفس المذكر الجمع، که حقیقتا موضوعه خود جوهر است، اصلا اشاره نه جزء موضوعه و نه قید موضوعه. در حقیقت این نظریه 100% مخالف نظریه دوم است که میگد اصلا موضوعه خود اشاره است، مفرد مذکر از موضوعه خارجه. این دو نظریه با هم تقابل دارند. نظریه اول ظاهرن هم ابن مالک هم همینه بگه، بزا لمفرد مذکرن اشر، حالا اگر اشر را قید موضوعه بگیرد میشود قول دوم، اما اگر اشر را قید نگیرد همان نظریه اول بزا لمفرد مذکرن اشر بزی وزه کتا علال انصب تسر، بستگی دارد که اون اشر را که رقم معنا کنیم. این نظریه از یه نظر خوبه، زیرا بر می گردد معانی اسماء اشاره معانی اسمیه می شود، معانی اسمیه مبتدا واقع می شود، خبر واقع می شود، معانی معانی اسمیه و معانی مستقل. اینن هوه دیگه هوه وزع للمفرد المذکر القائب، هیه وزع لمفرد المؤنث القائب، هؤلاء وزع به جمع مذکر قائب، هن وزع لجمع مؤنث قائب. از یه نظر نظریه خوبیست که واقعا میخواد بگد بر این که موضوعه خود جوهر است و معنی اسمی، ولی یه کلمه ای دارد میگد وزع للمفرد المذکر کفایه میگه، لیشار الیها، قایت این خودش جزء موضوعه نیست، قایت لیشار الیها به اون معنا، معنا کدمه مفرد مذکر، معنا کدمه مفرد مؤنث، لیشار الیها تا با اون اشاره بشود به اون معنا. و چون اشاره خصوصیت میخواد، اشاره از کردم یه رو تشخص میخواد، فتشخص آرزان هینن استعمار، موضوعه عامه تشخص هینن استعمار آرز میشه. پس کلمه هازا وزع للمفرد المذکر، کلمه کل را نیارها، کل بیاره معنی دوم میشه، وزع للمفرد المذکر لیشار بهی الى معانی ها، معانی این اسما معنایش مفرد مذکره و اون اشاره بشه. این لیشاره قایته، علت قائیه، کرسی را درست کردیم لیجلس علیه الجالس، بلنگو را درست کردیم لیتکلم به المتکلم. این جمله علت قائیه، علت قائی داخل در موضوعه، علت قائی داخل در موضوعه نیست، لیشاره علت قائیست، کرسی را که نجار درست بکنم علت قائی داخل در صندلی نیست، بلکه یترکب علی. پس دو چیز روشن شد. اولا معنایش روشن شد که اسماء اشاره وضعه بر مفرد مذکر و نظائر آن، اما موقع وضع یک قرضی در نظر گرفته شده. اون قرض کدومه؟ اون این است که مثل زید نیست، زیدم وضعه به مفرد مذکر، اما این وضعه به مفرد مذکر لیشار بها الى معناه که همان مفرد مذکر باشه. اشاره هم مسلمن یک نوع تشخص و تخصص میخواد، تا تشخصی نباشد اشاره محقق نمیشه. فالتشخص و فالخصوصیت من عوارض الاستعمال. قهرن میشود وضع آن، دنبالش رو بگو، وضع آن، موضوع له آن، مستعمل فی هم آن، باید ما فی الباب هنگام استعمال تشخص عارض میشه، چون اشاره بدون تشخص محقق نمیشه. پس واضح مفرد مذکر را در نظر گرفته، متصور عامه، بر همین متصور هم وضع کرده، شد وضع عام، موضوع عام، غایت ما فی الباب، غرض از این وضع اشاره است، مثل زید و عمر نیست. اشاره مسلماً یک نوع تشخص میخواد. این خصوصیت و جزئیت از عوارض استعماله. این حرف کفایه است. عرض کردم که یودا هز علیه از یه نظر حرف خوبی است که واقعاً معنای اسماء اشاره معانی اسمیه، اما از یه نظر اشکال دارد. این که میگید هازا وزعن مفرد مذکر لیشاره بهی الى معانی ها، اشاره با چه؟ با هازا اشاره میکنی؟ مسلمن با هازا کسی اشاره نمیکنه. اگر میگید اشاره میکنم با انگشتم بگم هازا، با عصایم بگم هازا، پس معنیش این است که علاوه بر هازا باید یک متمم جعلی هم باشد. متمم جعل کدومه؟ یه عصایی هم باشد، انگشتی هم باشد تا اشاره کنه، و این خیلی بعیده. علاوه بر این در همه جا احتیاج به اشاره نداری. در هازا ممکنه، اما در انته چطور؟ یا ابراهیم اانت فعلت هازا، یا ابراهیم اانت فعلت، انت میگم، انت میگم، انتم میگم، احتیاج به اشاره نداری. بنا ان علا هازا، این برنا این نظریه از یه نظر زیباست، معنای اسمیه، اما میگد لیشاره بها، اشاره را خارج از مدلول گرفته، خارج از مدلول گرفته، علت غایی گرفته، دو تا اشکال وارده. اولا با چه اشاره کنی؟ با دست؟ با عصا؟ همه جا این نیست. خیلی از جاها زمایر هستن، اصلا نه عصا میخواد و نه انگشت، میگم انت فعلت، انت قلت. علاوه بر این عرض برم خدمتون که این معناش این است که هازا خودش معنا رسان نباشد، حتما یک متممی هم لازم دارد، و این بعید است که متمم لازم داشته باشه، بلکه خودش باید همه کاره باشد، نه اینکه یه تکه را خودش انجام بده، یه تکه را هم انگشت من، پای من، عصای من. نظریه اول نظریه خوبیست، معانی اسماء اشاره می شود، معانی اسمیه زیبا، مبتدا خبر، اما چون اشاره را خارج از مدلول گرفته گیر می کند. خیلی از جاها اشاره اصلا نیست، مثل انکه انتی، علاوه بعید است که یک لفظ یه تکش با لفظ بیان بشود، تکه دیگرم با عصا و انگشت دو تا ایران. ان نظریت الثانیه وضعت لنفس الاشاره، به گونه ای که مفرد مذکر خارج عن مدلول لفظ، مفرد مذکر از مدلول لفظ بیرونه. هازا که انهو به خود اشاره وضع شده. از کنم خدا رحمت کند مرحوم بروجردی وقتی که میگفت من خاطرمه، میگفت انسان قبل از آنی که متحضر بشه و دارای تمدن بشه با انگشتش مسائل را میگفت، این اون با انگشت. اما وقتی که متحضر شد یعنی دارای حضارت و تمدن شد، هازا جانشینه، بگو دنبارش، هازا جانشینه اشاره با انگشت شد. در حقیقت هازا جانشین این اشاره با انگشته. این اشاره با انگشت فقط اشاره است، توش نه مفرد مذکری هست نه مفرد مؤنثی هست، نفس اشاره. هازا جانشین اشاره تکوینی است که انهو انگشت جناب عالی اشاره تکوینیه. هازا اشاره قراردادی و وضعیه. ایشون میفرمود تو مدرسه فیزیکی یادم میاد است میفرمود که شعر ابن مالک هم همینه میگه، ده مفردن مذکرن اکثرم خدمت که اشعر اول چیه؟ بله بزا ده مفردن مذکرن اشعر توجیه میگن بر معنی دوم که اصلا وضع لنفس الاشاره، مفرد مذکر بیرونه قایت مافد با، چون اشاره برای خودش، اشاره برای خودش مشار الیه میخواد، ناچارم که مشار الیه را براش فکر کنیم. عکس معنی اول، اولی میگفت بعد مفرد مذکر وضع شده، غرض و غایت اشاره هست، اشاره ناچار خصوصیت میخواد، از این نظر موقع استعمال مستعمل فیه جزئیت عارض میشه. این عکس میگه، میگه وضع به نفس الاشاره، ولی اشاره بدون مشار الیه معنا ندارد، قهرن یه مشار الیه هم براش افتران خدمت به متوجه میشه. یلا هز علیه به اشکاله، اولا میگید وضع نفس الاشاره، الاشاره تو معنا حرفی، اشاره معنای حرفیه، اشاره معنی مندکه، نه لفظ اشاره ها، واقع اشاره، اشتباه نکنیم، لفظ اشاره اسمه، واقع اشاره معنای حرفیه، مثل من و ابتدا، ابتدا معنای اسمیه، من معنی حرفی، اشاره اسمه، اما مصداق اشاره معنی حرفی است. شما میگید هازا وضع شده به، هازا وضع شده به مصداق اشاره، نه بر مفهوم اشاره. و مصداق اشاره معنای حرفی و مندکه، چطور مبتدا واقع شد؟ میگید هازا زید، هیچ وقت حرف نه مبتدا واقع میشه نه خبر واقع میشه. اگر واقعا هازا وضع لواقع اشاره، تکرار میکنم مفهوم اشاره مفهوم اسمیه، اگر هازا وضع لواقع اشاره مصداق اشاره که اشاره در مشار الیه مندک میشود، اشاره میشود معنای حرفی، معنای حرفی هرگز مبتدا واقع نمیشه. و حال این که میگن هازا زید. ثم ان سیدنا الاستاد اعلی الله مقامه از این اشکال در تهذیب الاصول جواب داده، گفته بله هازا که میگم هازا زید مبتدا هازا نیست، مبتدا اون رجل خارجی است که عبا قبا پوشیده در درس نشسته، مبتدا اون. اگر بگم هازا زیدون، مبتدا معنی هازا نیست، چون معنی هازا معنی حرفیه. معنی حرفی همیشه مندک در معنی اسمیه، ولذا مبتدا نمیشه. ولی مبتدا اون مشارون الیه خارجی است که نشسته است، او میگم زیدون، نه خود اشاره. یدا هز علیه، اگر این مطلب را تصدیق کنیم، معنیش این است که جمله ما، جمله خبریه ما، یه تکهش در خارج باشد، یه تکهش در ذهن باشد. ما سمعنا به هازا، با هم چیزی نشنیدیم که جمله خبریه باشد، مبتدایش در خارج، خبرش در ذهن. پس این اشکال وارده. کسانی که میگن هازا وضع نفس اشاره، باید نتونن بگن هازا زیدون، هازا بکرون. متصور ما موضوع له اشاره معنی حرفیه، موضوع له هازا معنی حرفیه، معنی حرفی که مبتدا واقع نمیشه. باز واقع اشاره را میگن، نه لفظ اشاره. جواب این که مبتدا در خارجه، این عجیب و غریب است که یه جمله ای باشد که مبتدایش در خارج، خبرش در ذهن. این نظریه هم نظریه صحیحی نیست. بله، عرض کردم بالاخره مبتدا صورت ذهنی مخاطبه خارجه. البته هازا اشاره کرد، مشار الیه هم. مبتدا بالاخره خود اشاره است یا زیده؟ یک شبه زید. زید خارجی یا زید ذهنی؟ زید ذهنی که زید نیست که. اونه که زیده، زید خارجیه. مگر بگیم دو مرتبه این زید ذهنی مرآت است به ذهن خارجی که دور بزنی. این نظریه هم نظریه کافی نیست. اولا و ثانیا، اگر واقعا اسماء اشاره حتی زمایر وضع نفس اشاره، پس مذکر مؤنث را از کجا بفهمیم؟ هازا مذکر میفهمیم، هازهی مؤنث میفهمیم، هو مذکر میفهمیم، هیه مؤنث میفهمیم، الذین جمع میفهمیم، اللواتی جمع میفهمیم. این تنها اختصاص به زبان عرب نداره. در فارسی البته همه میگیم او، فارسی عرب ارز کنم مذکر مؤنثش یکیه، ولی در عربی فرق داره. در زبانهای دیگر هم هی میگن و شی میگن، مذکر را میگن هی، مؤنث را میگن شی. اگر واقعا وضع شده است به نفس اشاره، پس این خصوصیات را از کجا بفهمیم؟ مذکر، مؤنث، مفرد، تصفیه، جمع. پس این نظریه هم از دو نظر مشکل پیدا کرد. نظریه اول یه قوتی داشت، معنای اسماء اشاره را معانی اسمی قرار داد، ولی اشاره را چون از موضوع خارج کرد، گیر کرد که با چه اشاره میکنیم؟ با عصا اشاره میکنیم، با دست اشاره میکنیم، و حالی که بعضی از جاها به دست و عصا نیازی نیست، مثل که انت فعلت. نظریه دومم یه قوتی دارد که اشاره را داخل معنا کرده. نقطه ضعفش این است که مفرد، مذکر، جمع، اینها را از حوزه موضوعه بگو، از حوزه موضوعه بیرون کرده. ان نظریه الثالثه، نظریه مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه، ایشون میگن وضع لمفرد مذکر فی حال الاشاره. این حالی که میگن آقایانی که منطق خونده ان، این در حقیقت قضیه حیلیه است. گاهی میگیم اکل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبن، این میشه مشروطه. یه موقع بگیم کل کاتبن متحرک الاصابع حینه و کاتبن، اولی قید، دومی قید نیست، حاله. آقایان فرق مشروطه را با ممکنه در منطق خوندن، در مشروطه قید، اما در ممکنه حاله. میگد وزعه به نفس المفرد المذکر او المؤنث فی حال الاشاره، در این حال که در واقع هر دو معنا را جمع کرده، هم اولی را آورده تا اشکال دومی برطرف بشه، اشاره را هم آورده تا اشکال ارز کنم بر اولی وارد نشود. جمع بین المعنیین کرده، وزع لمفرد مذکر فی حال الاشاره که انه با خود این هازا، اشاره می کنم به خارج. البته گاهی برای تاکید یه انگشت منم کنارش میذاریم، یه عصا هم کنارش، و الا گاهی از اوقات نیازی نیست. هازا زیدون، هازا علیون، و هازا وقعت الجملی، اون شاعر بگه وزع للمفرد المذکر اما فی حال الاشاره. بنده فکر میکنم به قید الاشاره بگیم بهتره، چون قضیه ممکنه را، ببخشید، قضیه حینیه را ما قبول نداریم. ما قضیه حینیه ای که در منطق هست بی شما صحیح نیست، ولذا به جای اون میگیم به قید الاشاره، به گونه ای که قید تقید داخل، قید خارج، که انه در هازا هم مفرد مذکر خابیده و هم اشاره بالمعنى الحرفی خابیده. اشاره بالمعنى الحرفی، نه کلمه اشاره ها. کلمه اشاره می شود معنای اسمی. اشاره بالمعنى الحرفی، هازا، هازهی. این مطلب را در زمایر بگیم، هو، هیه، هنه، اخبرم خدمتون که هاولا وزع للاشارت الى القائب، اون اشاره به حاضر، اسماء اشاره، اشاره به وزعت للمفرد المذکر فی حال الاشاره الى الحاضر، این وزعت للمفرد المذکر فی حال الاشاره یا فی قید الاشاره الى القائم، هو از هما فی القاب، هو هی هن هؤلاء. بنا ان علا هازا، اسماء اشاره و اسماء زمایر وضعشون عامه، موضوع لهشون خاص، اما وضعشون عامه. همه تون بگید چرا وضعش عامه؟ لأن المتصور عام. متصور کدوم؟ مفرد مذکر، مفرد مؤنث. اما موضوع له خاصه، چرا؟ چون کلمه کل را زمیمه میکنه، میگه هازا وزعه لكل مفرد مذکر قائم، لكل مفرد مذکر حاضر. پس دو مرحله هستیم، در مرحله وضع و تصور فقط مفرد مذکر را تصور میکنیم، موقع وضع چه میکنیم؟ کلمه کل را ضمیمه میکنیم که اشاره به خارج باشد، و الا اگر کلمه کل را نیاریم هم وضع می شود عام، هم می شود موضوع له عام. و حال اینکه هازا به درد موضوع له عام نمی خوره، هازا به درد موضوع له خاص می خوره، ولی زان آچار موقع وضع کلمه کل را هم ضمیمه کنیم. میزان در وضع عام و وضع عام و وضع خاص چیه؟ اگر متصور جزئیه فالوضع عام، اگر متصور کلیه فالوضع عام. اینجا هازا را که میگم مفرد مذکر را تصور میکنم در حال حضور. بعدن چه میکنم؟ میگم وضعت هازا لکل مفرد مذکر حاضر یا لکل مفرد مذکر حائب او مؤنث حائب. تمر کلامو فی هازین الامرین، امرین کدوم؟ یا حق فنظر الى ساعه، به ساعت نگاه کردی؟ شاطر اوستا را دیدی؟ شاطر اوستا دستش سنگ و ترازوگه، نه کم و زیاد، نه سر وقت تمام میکنیم. عرض کنم خدمتتون که اله ناتمر کلام فی الامرین، یک اسماء الاشاره، یکی هم از زمایه. بقیل کلام فی الموصولات و من و ما و ال تصابی ما ذکر و ها کزازو انده تیم قد شهر. این ها از ظاهر مبهمات هم. اون تشخصی که در هازا لازمه، اون تشخصی که در هیه لازمه، ابدا در اینها نیست. اینها مبهمات هم به نام النزی، النتی، النباتی. اینها حکم اسماء اجناس را دارن. اسماء اجناس مثل اسد، اسامه، عرض کنم که هر اسمی که عرض کنم رجل، همین طوری که اسماء اجناس وضعشون عام است و موضوع هم عامه، ظاهراً النزی همینه. النزی کل توش نیست. النزی مبهمات است مثل اسد. قایت ما فتباب اسد معنی مشخصی دارد. النزی مبهمت چیزی که کسی که مبهمه دیگه. النزی بستگی دارد تا موصوفش، کسی که، چیزی که، چیزهایی که. اینها مبهمات هم. در مبهمات بهتر از این است که بگیم و از عامه موضوع هم عامه. تلخص من اول درس الهنا، مرحله پنجمی که پنجم بود یا ششم بود، مرحله ششمی که امروز شروع کردیم، اسماء اشاره، زمایر، مبهمات. در اولی و دومی سه نظریه مطرح شد، ما سومی را قبول کردیم. اما در مبهمات یعنی موصولات معتقد وضع عامه، موضوع هم عامه، مثل اسماء اجناس میمانه. تمر کلام فی الموضع السادس، فردا الموضع السابع کدومه یادتونه؟ الموضع السابع، بله بله، هیئت الجمل، عرض کردم هیئت الجمله الاسمیه، هیئت الجمله الفعلیه، این هم یه موضعیست. بعدا میرسیم به انشاء و اخبار انشاءات.